باز خواهد شد و در ابتدا توجه شما عزیزان رو به برنامه زنده و مستقیم انعکاس جلب می‌کنیم.
این آغاز یک برنامه رادیویی است. Radio.
The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press.
رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گارد ریل دو شب و سه روز 100,000 تومان. نه به جون تو استقبال میکنن گدی.
آقا شما بمیز و دیدی اشتباه داری میزنی.
سرباشون هفته خامه دریای شمال برند هم 9 سنت افزایش یافت و به 73.69 دلار رسید.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز. همراهان رادیو گفتگو با برنامه انعکاس با شما هستیم و قرار هست که به مناسبت هفته پژوهش در برنامه امشب درباره پژوهش و ابعاد مختلف اون صحبت بکنیم. دعوت میکنم با ما همراه باشید. پژوهشگر مرکز 301035 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست. دعوت میکنم که در برنامه امشب مشارکت داشته باشید، دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو درباره موضوع پژوهش با ما در میان بگذارید. با نصب نرم افزار ایران صدا بر روی تلفن همراهتون میتونید که این برنامه رو به صورت زنده شنونده باشید و در بخش آرشیو ایران صدا هم میتونید که به دیگر برنامه های ما دسترسی داشته باشید. از شما دعوت میکنم که از طریق دو پیام رسان ایرانی بله و سروش کانال اطلاع رسانی رادیو گفتگو رو هم دنبال بفرمایید. اخبار و اطلاعات مربوط به برنامه های مختلف این شبکه رادیویی از جمله انعکاس رو در این دو پیام رسان در کانال اطلاع رسانی ما میتونید که دنبال کنید. خب در برنامه امشب انعکاس آقای دکتر امید جهانشاهی پژوهشگر و آقای دکتر محسن گودرزی مدرس دانشگاه با ما همراه هستند. آقای جهانشاهی سلام، شب بخیر، خوش آمدید.
سلام علیکم، تشکر میکنم از شما و در خدمت جناب عالی هستم.
آقای گودرزی عرض ادب و خیر وقت.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام و شب بخیر خدمت شما جناب آقای دکتر جهانشاهی و شنوندگان محترم. ان شاءالله که بحث خوبی رو داشته باشیم.
حتما همینطور خواهد بود. آقای جهانشاهی خدمت جناب عالی باشیم. ابتدا به بررسی اهمیت پژوهش بپردازیم، از این منظر که چرا گفته میشه که پژوهش به عنوان موتور محرک
توسعه ازش یاد میشه، توسعه همه جانبه متوازن و پایداری که بدون پژوهش یا توسعه رخ نمیده یا این ویژگی ها رو نخواهد داشت.
بله، عرض می شود که پژوهش، کار پژوهش و هدف پژوهش شناخت هست، شناختی روشمند و بر اساس روش‌های علمی و حساب شده و هوشمندانه. پژوهش سعی می‌کنه که محیط اطراف خودش رو و مسائل مختلف رو بشناسه. به توسعه اشاره کردید. یکی از مسائلی که در حوزه پژوهش امروز در کشور ما وجود داره، در به خصوص در حوزه علوم اجتماعی، که متاسفانه کمتر به او توجه میشه و عمدتاً وقتی از لزوم پژوهش برای پیشرفت و توسعه سخن به میان میره، معمولاً منظور پیشرفت‌ها و توسعه در حوزه فنی و فناوری هست. اما واقعیت امر این است که ما وقتی میتونیم کشور توسعه یافته به سمت توسعه حرکت کنیم که به همون اندازه و حتی بیشتر وقتی که به پژوهش در حوزه فنی و فناوری توجه میکنیم، به پژوهش در حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی هم توجه بکنیم. واقعیت امر این است که از گذشته، وقتی که بعد از دوران مشروطه بحث توسعه در ایران مطرح شد، عمدتاً توسعه با نگاه آمرانه، به اصطلاح تجدد آمرانه در ایران با این نگاه ورود پیدا کرد و لذا توسعه هم مترادف شد با آبادانی، سازندگی، ساختن. این نگاه به توسعه باعث شد که عمدتاً پژوهش و توسعه ناظر باشه بر تولید، ساختن، فناوری، تکنولوژی و امثال هم، و لذا یک نگاه پوزیتیویستی بر پژوهش در حوزه علوم انسانی هم حاکم شد. این نگاه پوزیتیویستی همچنان در کشور ما وجود داره، در دورانهای مختلف وجود داشته که ریشش برمیگرده به همون نگاه. شما نگاه کنید در حوزه فرهنگ، بسیاری از مدیران فرهنگی ما فارغ التحصیلان رشته های مهندسی بودند. البته الان خیلی بهتر شده، خیلی متفاوت شده، اما اگر بخوایم به ریشه ها نگاه کنیم، یک بخشش به این برمیگرد. یعنی از همون ابتدا پژوهش، علم شد فنی و مهندسی، این نگاه غالب شد و علوم انسانی شد یک بحث درجه دوم. وقتی میخواستن بگن فلانی نخبه است، همین الان که ما اینجا داریم صحبت میکنیم، وقتی میخوان بگن یکی نخبه است، میگن فلانی برخونده، فلانی نخبه است، ببین برخونده. علوم جامعه شناسی، ارتباطات، اینها رده دومه. خب این یکی از آسیب‌های جدی است که ما، یکی از موانع توسعه هم همینه. ما اگر بخوایم که توسعه رو به معنای واقعی کلمه مورد توجه قرار بدیم، حتما باید یک نگاه جدی به پژوهش در حوزه علوم اجتماعی داشته باشیم، پژوهش در حوزه علوم انسانی داشته باشیم، و یکی از پیش زمینه‌های این کار همین دور شدن از غلبه نگاه پوزیتیویستی در حوزه علوم اجتماعی و حرکت به سمت نگاه‌های کیفی، نگاه‌های انسانی، توجه به شناخت و مفاهمه و گفتگو. این رادیوی شما عنوانش گفتگوست، و اتفاقا توسعه به معنای واقعی که از او نام بردید، با گفتگو، با تفاهم ممکن میشه. و کار علوم انسانی اتفاقا این هست که گفتگو رو بیاره به بدنه اجتماع، و علوم انسانی و علوم اجتماعی با گفتگوست که جلو میره. لذا بسیار مهم است که ما به پژوهش در حوزه علوم اجتماعی توجه بکنیم و من حالا اینجا برای توسعه پایدار که اشاره فرمودید و من میخوام اینجا این نکته هم را حتما عرض بکنم که خیلی از آسیب‌های فرهنگی که وجود داره و همین اخیراً هم مقام معظم رهبری اشاره کردن به مشکلات فرهنگی که وجود داره، کمکاری‌هایی که در این عرصه انجام شده، یکی از نکات مهم در این باب همین توجه نداشتن به پژوهش‌های علوم اجتماعی، حاشیه بردن اونها، غلبه نگاه پوزیتیویستی در پژوهش‌های علوم اجتماعی هست که ما حتما باید تو این حوزه یک تجدید نظرهای جدی بکنیم برای شناخت جامعه، شناخت عرض می شود که دغدغه های اجتماعی، دغدغه های نسلی و امثال هم، و این یکی از لوازم جدی توسعه به شمار می شود.
خیلی متشکرم. آقای در زیر خدمتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب توضیحات جناب دکتر جمشایی خیلی خوب بود. ما از بحث توسعه که شروع می کنیم قاعدتاً تصور قالبی که وجود داره و شما نگاه بکنید تو همین هفته پژوهش هم آن چیزی که از پژوهش عنوان میشه ناظر بر رویکردهای فنی مهندسیه. این که ما مثلا چند تا ماهواره فرستادیم هوا یا تو حوزه پزشکی چه پیشرفتایی داشتیم، یعنی پژوهش به اعتقاد من در کشور ما صرفا در حوزه رویکردهای تکنوکرات تعریف میشه، رویکردهایی که مبتنی بر علوم فنی و مهندسیه و چیزهایی هست که اتفاقا خوب قابل نمایش دادنه، ولی وقتی که به کنه مسئله رجوع میکنیم میبینیم که عملا مسئلهی پایدار و استراتژیک و راهبردی نیست. چرا که ریشه های سیاستی و ریشه های اجتماعی درش دیده نشده. به اعتقاد من وقتی ما از پژوهش صحبت میکنیم پژوهش رو باید یک تعریف دقیقی ازش ارائه بدیم. اگر که ما بخوایم یک نگاه هستی شناسانه به مسئله پژوهش داشته باشیم، پژوهش رو باید فهم پیچیدگی ها تلقی بکنیم. مالاسف اتفاقی که داره در حوزه پژوهش در کشور ما میفته صرفا توصیف و تبیین‌های تقلیل گرایانه است از پدیده‌های مختلف. تو موضوعات مختلف شما رجوع بکنید، تو پدیده‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی، سیاسی و اقتصادی که رجوع بکنید، این نوع نگاه رو می‌بینید که ما قادر به فهم پیچیدگی‌ها و رابطه بین ابعاد مختلف مسئله و پیوند دادن متغیرهای مختلف با هم متاسفانه نیستیم. به جهت اینکه ما پژوهش رو به در واقع زیربنای امر توسعه تعریف نکردیم، یعنی آن کسی که در حوزه مسائل فرهنگی داره کار میکنه و سیاست گذاری میکنه، یا آن کسی که در حوزه مسائل علمی داره کار میکنه و فکر میکنه و سیاست‌های کلان رو مشخص میکنه، اساساً نگاهش به توسعه نگاه زودگذر و تاکتیکیه، نه نگاه راهبردی. وقتی ما توسعه پژوهش عرض میکنم، نگاهش به پژوهش نگاه زودگذر و تاکتیکیه نه راهبردی. وقتی ما پژوهش رو زیربنای جامعه تعریف بکنیم، زیربنای علم تعریف بکنیم، زیربنای فهم مسائل و موضوعات مختلف تعریف بکنیم، آن وقت همه اکت ها، همه کنش ها در حوزه های مختلف، حتی حوزه های امنیتی، نیازمند پیوند برقرار کردن با پژوهشگران و اندیشکده ها و نخبگان پژوهشی است. ولی عموما شما نگاه بکنید در سطح کلان در کشور ما، اولین جایی که عموما به خاطر مشکلات بودجه و اینها در واقع تعطیل میکنن یا ازش کم میکنن بودجه و اینها، حوزه پژوهشی است. یا بسیاری از کنش ها در عرصه های مختلف سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی بی‌نیاز از پژوهشگران و بی‌نیاز از کارهای پژوهشی داره عملیاتی میشه و پیش میره. خب اینها همش منشأ مشکلات متعددی هست که ما بعضن تو حوزه‌های اجتماعی و سیاسی باش روبرو میشیم و ریشه در همین نوع نگاه تقلیل گرایانه به مسئله پژوهش داره. اگر ما واقعا میخوایم پژوهش رو مبنای توسعه پایدار قرار بدیم، پژوهش رو مبنای حل مسائل قرار بدیم، نیازمند این هستیم که پژوهش رو زیربنا تعریف بکنیم، نه صرفا یک امر روبنایی که اتفاقا خیلی از مواقع میشه اون رو نادیده گرفت و بیتوجه بود به اون. فکر میکنم این مسیر خوبی است برای ورود به بحث و انشالله ادامه اون در خصوص این که چه باید کرد و حالا معضلات ریشه در کجا داره میشه در مورد این مسائل صحبت.
بسیار خب، خیلی متشکرم. آقا تلفنمون الانه؟ بعدنه. پس ما بحثمون رو پی بگیریم تا بعد مهمان تلفنی هم به جمع ما اضافه خواهند شد. آقای جانشایی، میخوام در مورد فرهنگ پژوهش صحبت بکنیم و فرهنگ سازی پژوهش. حالا شاید در مثلا مقاطع پایین‌تر ابتدایی که راهنمایی که دیگه نداریم ابتدایی کمتر باشه، ولی در دبیرستان کم کم شروع میشه و در دانشگاه شکل بیشتری پیدا میکنه که یک بخشی از نمره پایان ترم، پایان دوره، پایان سال هم به موضوع تحقیق اختصاص پیدا میکنه، اونجا اسمش تحقیق میاد، بالاتر میشه پژوهش. اما خب تعارف نداریم، اون تحقیق همون برای اون نمره گرفتن است و اون نقشی که باید داشته باشه، جایگاهی که باید داشته باشه که ذهن من دانش آموز و من دانشجو رو با اهمیت پژوهش که از ابتدای برنامه در موردش صحبت کردیم آشنا بکنه، این اثر نمیگذاره. چه باید کرد؟ آموزش و پرورش ما چه نقشی میتونه در ایجاد اون فرهنگ پژوهش داشته باشه که وقتی که در دبیرستان میایم بالاتر، میایم در دانشگاه قرار میگیریم و بعد در مسیر کاری، در جایگاه شغلی قرار میگیریم، اول بریم سراغ اون پژوهشه که این تاثیرگذاری رو بتونیم ازش ببینیم؟
بله، سوال بسیار خوبی فرمودید. یک پژوهش داریم، یک روح پژوهش داریم، یک وسیله و ابزار و مدل و روش پژوهش داریم و یکی هم روح پرسشگری و پژوهشگری داریم. این که در دوره دبیرستان، حالا متوسطه اول و دوم، این که در دوران متوسطه دانش آموز بیاد تو حوزه پژوهش کردن، این در واقع به این معنی نیست که روش ها رو یاد بگیره، بلکه هدف اصلی و روح اصلی این است که جستجوگری، شناخت، اینکه رسیدن به پاسخ ها باید روشمند باشه. شاید از اون مهمتر کار تیمی، همفکری کردن، مشورت کردن. روح پژوهش یکی از ابعاد روح و فرهنگ پژوهش اینه که ما بتونیم تیمی کار کنیم، با هم کار کنیم، جمعی کار کنیم. تو خیلی از دانشگاه‌های کشورهای به اصطلاح پیشرفته یکی از شاخص‌های مهم برای گرفتن دانشجو این است که تو میتونی تیمی کار کنی، میتونی با یه تیم کار کنی، میتونی کار گروهی بکنی. کار گروهی کردن خیلی مهمه. این یکی از نکات مهمیه که در دوران دبیرستان، در دوران متوسطه حتما دانش آموز به واسطه ورود به کار پژوهش باید یاد بگیره، باید بیاموزه. این هست که کمک میکنه به اینکه فرهنگ پژوهش دانش آموز باهاش آشنا بشه. پس یکی از اونها کار تیمیه، کار گروهیه، مشورت کردن، شنیدن حرفای دیگران، شنیدن نقطه نظرات مختلف و تحلیل کردن اونها. دوم، فرهنگ پرسشگری، مواجه شدن، شناختن، کنجکاو بودن و پرسشگر شدن یکی از اهداف اصلی پژوهشگری در دوران دبیرستان هست که در واقع همون فرهنگ پژوهشه. و سومین نکته این که دانش آموز باید توی دوران متوسطه این رو یاد بگیره که هر چیزی یک راهی داره و راه شناخت کاملا باید روشمند و حساب شده باشه. اینها در واقع فرهنگیه که به واسطه پژوهشگری دانش آموز در دوران متوسطه باید به تدریج بیاموزه، که گفتم یکی از مهمتریناش همین مشورت کردن، گفتگو کردن. اصلا ستون فقرات علوم اجتماعی همین گفتگو کردنه. خب به تدریج که میاد توی دوران دانشگاه، تو دوران دبیرستان، تو دوران متوسطه اصل با آموزش است و پژوهش یک امر حاشیه‌ای در کنارش برای همین انتقال فرهنگ پرسشگری، پرسشگری و روشمندی و گفتگو مداری. اما وقتی میاد تو دو حوزه دانشگاه باید اصل پژوهش باشد و در کنار او آموزش، و دانشجو همطور که از اسمش برمیاد بیشتر بره به دنبال پرسش کردن، پژوهش کردن، کار کردن. اما واقعیت امر این است که متاسفانه در کشور ما دانشگاه ها همون متوسطه های بزرگ هستند، همون دبیرستان های بزرگ هستند. یعنی دانشگاه های ما هم خانه پژوهش نیستند، بلکه خانه آموزش هستند، پژوهش هم در کنارش است. و این یکی از آسیب های جدی پژوهش در کشور ما به شمار میره، به خصوص و در حوزه علوم انسانی و اجتماعی.
این که عرض کردم، آره، خود جنابالی استاد دانشگاه اصلا قطعا با این موضوع روبرو هستین دیگه. همون اول ترم یه استاد تحقیق چی میدین؟ چند نمره داره این تحقیق؟ همین که خیلی خوب اشاره کردید که دانشجوی همون دانش آموز است که اومده بالا، فقط جایگاهش متفاوت شده، ولی فکر همون فکر است. قاعدتا باید از مدرسه یه اتفاقی بیفته که تفکر تغییر بکنه، فرهنگ تغییر بکنه و برن به سمتی که بفهمن که این پژوهش تأثیر داره در کارشون. نمیدونم مثلا در هنرستان این اتفاق شاید بیفته، در فنی حرفه‌ای کاردانش که قدری شکل کار متفاوت از دبیرستان هست، شاید اثر این تحقیق بیشتر دیده بشه و بیشتر ملموس باشه. چی کار باید کرد برای این سند تحول؟ آیا توجه کرده به این؟ حالا سند که خیلی هم اجرایی نشده، ولی آیا درش دیده شده؟
بله، متاسفانه ما توی حوزه برنامه ریزی برنامه ها و مسائل بسیار خوبی مطرح میشه، اما تو حوزه اجرا که میاد به واسطه موانع فرهنگی که وجود داره چندان این برنامه ها جلو نمیره. یعنی اون روح و فرهنگ پژوهش و پژوهشگری وقتی وجود نداشته باشه، این برنامه ها با مانع و کندی مواجه میشن. ما باید حرکت کنیم به این سمت که نه تنها دانشگاه، بلکه از خود دوران متوسطه نگاه جدیتری به مسئله پژوهش داشته باشیم. شما نگاه کنید تو درسای علوم و اینها همیشه آزمایشگاه هست، آزمایش کردن هست، ولی توی مباحث علوم، درس مطالعات اجتماعی و این مسائل، گفتگو کردن در مورد مسائل کمرنگ تره. این همون نقطه، همون غلبه نگاه پوزیتیویستی است که عرض کردم ریشه کرده و سایه انداخته بر نگاه ما حتی به امر پژوهش در حوزه دبیرستان و دانشگاه که میخواییم که نهادینش بکنیم.
بسیار خوب، متشکرم. آقا در خدمت شما بود. عرضی
عرضم به خدمتون که خیلی بحث خوب پیش رفت. به اعتقاد من معتقدم که اتفاقا قبل از اینکه این فرزندان ما در اختیار مدرسه قرار بگیرن برای آموزش و یادگیری چگونگی پژوهش کردن و یادگیری تفکر انتقادی، این برمیگرده به نهاد خانواده. یعنی قبل از آموزش و پرورش، خانواده ها وظیفه دارند که پژوهشگر تربیت کنند.
چگونه؟
خیلی از صاحب نظران بر این اعتقادند که اصل تربیت فرزندان بین تولد تا 7 سالگی اتفاق میفته. متاسفانه خانواده های ما آموزش ندیدند و شرایط خاص اجتماعی و اقتصادی هم مانع بزرگیه برای این شکل‌گیری این تربیت صحیح و درست. ببینید، فرزندانی که دائما امر و نهی میشن در خانواده، فرزند کودکی که عادت کرده ایم اون رو توی منزل در یک محیط کاملا تمیز و بدون اینکه اجازه بدیم که کش بکنه، بدون اینکه اجازه بدیم دست بزنه، بدون اینکه اجازه بدیم دست فرضی داشته باشه. خیلی مثال سادهش رو عرض بکنم، عموما خانواده ها فکر میکنن که باید یک میوه ای رو که در اختیار فرزند کوچکشون قرار میدن خودشون در دهان اون بگذارن. اجازه نمیدیم که این کودک با غذا، با میوه، با ظرف، با ظروف مختلف، با محیط پیرامونیش ارتباط بگیره با دستاش. یعنی این حس در واقع لامسه رو در اون اجازه تقویت شدن نمیدیم. من معتقدم که مسئله اصلی پژوهش باید از خانواده ها شروع بشه و خانواده ها باید یاد بگیرن که چگونه فرزندان پرسشگر و فرزندانی با تفکر انتقادی داشته باشن، و بعد از اون در واقع نهاد آموزش پرورش وظیفه این رو داره که اینها رو در یک محیط پژوهشی در واقع تربیت بکنه و بار بیاره. همونجور که آقای دکتر فرمودن، محیط‌های دانشگاهی و محیط‌های آموزشی ما در مدرسه یا در دانشگاه آموزش غلبه داره و پژوهش فرع پژوهش به نوعی نادیده گرفته میشه. در بسیاری از مواقع پژوهش نادیده گرفته میشه. حتی پژوهش‌هایی هم که در واقع در محیط‌های آزمایشگاهی در واقع محصلین میرن انجام میدن، اون هم باز آموزش غلبه داره. یعنی این تجربه کردن، این شکست خوردن، این از نو تجربه کردن، اینها متاسفانه وجود نداره یا خیلی کم رنگه. مسئله اصلی به اعتقاد من اینه که ما اجازه نمیدیم که روح تفکر انتقادی رشد بکنه، و تا یک مسئله ای هم مطرح میشه، تا یک در واقع رویکرد انتقادی هم میخواد غالب بشه، عموما مانع از شکوفایی اون میشیم. عموما اون رو سعی میکنیم که به مسیرهایی که بعضن مسیرهای ضد اندیشیدن و ضد تفکر و ضد پژوهش کردن سوق بدیم. این رویکردها در مدارس ما متاسفانه وجود داره. یعنی معلمین ما آموزش ندیدن برای اینکه پژوهشگر تربیت بکنن. قاعدتا وقتی که این اتفاق میفته، خب البته عرض کردم ما وقتی میخوایم در مورد این مسئله صحبت بکنیم باید پیچیدگی هاش رو هم در نظر بگیریم. یعنی معلم، یعنی آموزش پرورش ما الان متاسفانه در وضعیت بودجه وضعیت نامطلوبی داره. خب قطعا با این بودجه، با این هزینه هایی که وجود داره، و بعد مثلا معلم به نوعی از دریافتیش ناراضی، نمیدونم مدارس با مشکلات عدیده در پرداختای عادی کارهای روتین مدرسه دچار مشکل هستن. خب این مسائل باید حل بشه، نمیشه اینها رو نادیده گیره و انتظار داشت که مدارس اتفاق خارق العاده ای رقم بزنن. یا حتی در محیط خانواده، خب وقتی مسائل اقتصادی مطرحه، پدر و مادر هر دو موظف به کار کردن هستن، طبیعتاً وقت و انرژی چندانی نمیتوانن برای امور تربیتی فرزند داشته باشن. همه این مسائل رو باید با هم دید. این مسائل که حل بشه، به اعتقاد من ما باید با نسلی روبرو بشویم که پژوهش و تفکر پژوهش محور با همون فهم پیچیدگی ها به دغدغه اصلیش بدل بشه. اون وقت این نسل اگر جایگاه و مسئولیتی بگیره در حوزه اقتصاد، فرهنگ، علم، سیاست، در هر حوزه‌ای مسئولیتی بگیره، قطعا اون نگاه پژوهشی و اون نگاهی که باید کارهای من مبتنی بر پژوهش باشد، سیاست‌هایی که من می‌گذارم باید مبتنی بر پژوهش باشد، در واقع یک در واقع دوریه که در حال تکرار شدن و تربیت نشدن صحیح پژوهشگر در خانواده و بعد در مدرسه و بعد این سیاست گذاران، عملا اینها فرصتی برای اینکه پژوهشگران بخوان وارد صحنه بشن و به طور جدی ورود بکنن. به طور جدی یعنی به این معنا که حقیقتا پژوهش کردن جزء اصول اولیه در عرصه حکمرانی ما بشه. پژوهش کردن نه به مثابه یک امر نمایشی، نه به مثابه یک امر فانتزی، به مثابه یکی از اصول اصلی عرصه حکمرانی تلقی بشه. ارتباط پیدا کردن با پژوهشگران، ارتباط برقرار کردن با اندیشکده ها، ارتباط برقرار کردن با نخبگان تبدیل به یک اصل بشه در عرصه حکمرانی. خب وقتی که این اتفاق بیفته قاعدتا تغییرات ساختاری با خودش به همراه خواهد داشت و قاعدتا اتفاقای خیلی بزرگی خواهد افتاد. در خدمت هست.
سوالی که مطرح میشه، خب بالاخره ما در این شرایط هستیم، یعنی اون چه های دکتر بیان کردن در حوزه